وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى إنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از همراهیتون با آرام جانی دیگر سپاس گذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا آه این دل دل زده تا منزل جانان کجا هرچه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش مازان مشکل آسان کجا مشکل
رادیو سلامت دانش نشاط آرامش موج FM ردیف 102 مگاهرتز
این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته‌اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست خرم آن نغمه که مردم به سپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پر فراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اونهاست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر علی خاجی، متولد 1344 در شهر تهران، دارای مدرک دکترای پزشکی و دکترای تخصصی اخلاق پزشکی و استادیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی است. وی تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در شهر تهران به اتمام رساند. در سال 1362 در رشته هوشبری در دانشگاه تهران پذیرفته شد. در بهمن ماه سال 63 به عنوان امدادگر به منطقه عملیاتی اعزام و در اسفند ماه در عملیات بدر مجروح شد و به اسارت دشمن درآمد. ایشان در سوم شهریور سال 1369 همراه با دیگر اسرای ایرانی به کشور بازگشت. در سال 1370 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به تحصیل شد. او پس از اتمام دوره دکترای پزشکی در مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا مشغول به کار شد و تا مرداد سال 1400 در این مرکز به فعالیت ادامه داد. سپس به دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی منتقل و به عنوان هیئت علمی آغاز به کار کرد. وی به مدت 12 سال معاون اداری مالی مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران بود و در حال حاضر همکاری نزدیکی با مرکز تحقیقات ترومای بیمارستان بقیت الله دارد. انتشار بیش از 60 مقاله علمی به فارسی و انگلیسی، تألیف و مشارکت در گردآوری و تألیف 10 جلد کتاب در زمینه تروما و اخلاق پزشکی، تألیف 2 فصل از کتاب پیشرفت‌های پزشکی و زیست شناسی در زمینه اسرای جنگی، جنگ و بهداشت عمومی به چاپ رسیده است و تألیف کتاب‌های سفیران ویرانی و شرح قفس از دیگر افتخارات دکتر علی خاجی است.
آقای دکتر، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید.
منم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون عرض سلام و احترام.
خیلی متشکرم. ممنون هستم بازم این افتخار رو به من دادین و همکارانم که در خدمتتون باشیم. هفته گذشته تقریبا تمام فضای برنامه ما به خاطر شما از اسارتتون گذشت. هرچند فکر میکنم ساعت‌ها بازم میشد راجبش صحبت کرد. شاید بعضی از دوستان اون برنامه رو نشنیده باشن. اگه شما اجازه بدین، تهیه کننده بزرگوار زحمت کشیدن، یه بخشی رو آماده کردن. بریم بخش رو به اتفاق بشنویم و برگردیم.
سال 62 دیپلم گرفتیم. زمان نزدیک شده بود به عملیات بعد. دوستان اومده بودن گفتن که خب نیرو نیاز هستش. ما هم گفتیم خب دیپلم که گرفتیم دیگه با این اوصاف هم دلیلی نداریم که بگیم نشد. دیگه رفتیم منطقه جوفه رو، لشکر حضرت رسول، گردان ابوذر. شب دوم رفتیم عملیات. 5 صبح دستور عقب نشینی اومده بود. کانالیک ما داشتیم گرفتن. پشت سر اونم آب بود. فاصله زیادی با آب نداشتیم. کار عاقلانه‌ای بودش که نیرو سری تا فرصت هست بیاد. وقتی که شروع کردیم به عقب اومدن، نیرو از اون خاکریزی هم که ارزی زده شده بود، این پدو خاکریز اصلی رو به هم وصل کرده بود، جدا شدن. خب عراقی ها کاملا دید داشتن دیگه، مسلط بودن. تانکاشون رو خاکریز هم رد کردن، تو کفی افتادن دنبال. بچه ها میدویدن تو کفی و عراقی ها می اومدن. هیچ جایی نبود که کسی بخواد پناه بگیر، اصلا زمانی نبود برای این کار. تانکا داشت نزدیکتر می اومد. یه لحظه برگشتم عقب و نگاه کنم اصلا کجاست. همین که برگشتم عقب، فقط آتش دیدم. یه گلوله، احتمالاً گلوله تانک بوده، فاصله حداکثر 2 متری منفجر شد. یه ترکش هم خوب خورده بود به ریه‌ام، نزدیک ستون فقرات خورده به دنده، اومد داخل. از پایین ریه رو شکافته اومده بود زیر بغلم. موقعی که افتادم زمین دیدم نفس کشیدن سخت شد. توان این که دیگه تا رو دستم بلند بشم نبود. یه لحظه احساس کردم که تانک داره میاد رو. همون موقع از هوش رفتم. یه نفر برای عراقی اومد از روی این جاده رد بشه. براش دست تکون دادم. دیدم صدای عراقی ها داره میاد، صدا تیراندازی میاد. داشتن پاکسازی میکردن، سنگر به سنگر میومدن. جو 10-15 نفر بودن، یه حلقه دور ما زدن و با فاصله مثلا 10 متر یکیشون سمتم تیراندازی کرد، قشنگ زد زیر بغلم. یه تیر که زد دیگه ناخودآگاه تکون خوردم.
آیدشون من در خدمتتون هستم.
من رو فرماندهشون اومد با 2 سرباز اومد و
حالا این براشون یه تفریح بود واقعا این کارو انجام میدادن.
من خواستم بزنم چون بقیه بچه‌ها هم زده بودن. یعنی ما افرادی که مثلا دوستانمون هستن به صف تعدادشون 10-12 نفر به صف وایساده بودن، یه دفعه یکی از سربازا میاد یه رگبار میگیره تو بچه. یه دوست دیگه ای هست الان ساکن یکی از شهرستانای یزد هستن، یه افسر عراقی اومده بود با یه سلاح کمری 5 تا گلوله میزد بزنه تو صورتش. منتها خب ایشون زنده هستن، منتها بینایی دوتا چشم متاسفانه اونجا از دست دادن و 4.5 سال حداقل اسارت کشیدن، ولی ایشون حی حاضر میتونه کامل تعریف کنه داستان. من این نداش بزنه، یعنی کسی نمیتونه به یا اونو یا بیابون یه سربازی اسیر هم بزنه، کی به کیه، جایی برای نثبت میشه نه. برای فرمانده اومد و داد فریاد زد سر اون سرباز، هلش داد عقب، اسلحه‌اش هم گرفت فرد کرد سمت دیگه و اون از من دور کرد و سربازا رو همه رو فرستاد رفتن. اونا رفتن و ما موندیم و این افسر و دوتا سرباز. ایشون نشسته بود کنار من، خب از رفتارش مشخص بود میخواست یه جوری هم آروم بشه هم دلجویی بکنه به اصطلاح. برگشت گفتش که تتکلم بلغت العربیه، لا، خیلی با عصبانیت و یه حالت خاصی جواب میده. بعد از اون پرسیدش که can you speak English؟ No.
بعد بهشون میگفتین تصمیم دارم فرانسه رو یاد بگیرم، چون در دوران اسارت یه جا اشاره کردین که زبان فرانسه رو فکر کنم تا حدودی آموختم.
دیگه نشست کنار من، یه مقدار با رفتارش همیشه دعاش میکنم، همیشه این آدم رو دعا میکنم. تو اون شرایط این رفتار، هرچند ما دو روز قبلش خودمون اسیر گرفتیم، نشوندیمش کنار سنگر خودمون، آب بهش دادم، از همون جیرمون بهش دادیم، خیلی استرس داشت، دلداریش میدادیم با همون زبون اشاره و فارسی میگفتیم بهش و فرستادیمشون رفتن عقب. به هر حال ایشون چند دقیقه گذشت و ما رو سپرد دست این دوتا سرباز که ما رو ببرن عقب. یک ساعت هم دست اون دوتا بودیم، یه بار از مو میگرفت میکشیدن، یه بار دوتا پا رو میگرفتم میکشیدن، یه بار یه دست رو، یه چون نمیتونستم راه برم اصلا، خون ریز، من بادگیر رو زیر پوشیده بودم بل لباس سربازی رو رو و همین خاطر هرچی خون ریزی کرده بودیم لباس مشخص نبود اصلا و اینا فکر میکردن که تظاهر میکنم مثلا به ناتوانی اینا. و هر حال خدمتون رسیدن تا تونستیم با قنداق اصلا تا تونستن زدن و ولی خب به هر حال یک ساعتی رفتیم تا رسیدیم به مقر گردانشون و اونجا داستان طولانیه. ما بعد رفتیم یه مقر دیگه ای داشتن اینا، منتقل کردن جو تو مسیر، خب زخم و پانسمان کردن، یه پانسمان خیلی خوبی انجام داد اون بهیارش که انجام داد. اولین بازجویی متاسفانه 10 دقیقه بیشتر طول نکشید از هوش رفتم، یعنی ساعت 1 بعد از ظهر شروع شد، 10 دقیقه طول
کشید. بله، فاصله بازجویی شروع شد آقای دکتر.
همون روز بازجویی میکنن دیگه. ما رفتیم عقب، بازجویی شروع شد، یه بازجویی اولیه بود، منتها یه مقدار پذیرایی هم همراهش بود، حقیقت از هوش رفتم. به هوش اومدم 5 صبح فرداش که تو بصره بودیم، دست و پام بسته بود. از دوستان پرسیدیم کجاییم، گفتن آقا اینجا بصره هستش. به هر حال جمع بودیم اونجا دیگه، تعداد زیادی اسیر.
واقعا چه استقبالی ازتون شده و چقدر از شما پذیرایی شده آقای دکتر. یه کتابی هم تألیف کردین، شرح قفس، شاید بعضی از دوستان شنیده باشم و فکر کنم مستند اسارت هست. کوتاه راجع به این کتابتون رو برام توضیح بدین لطفاً.
خدمتتون هستم. خب بیشتر اطلاعات ما در خصوص اسارت خاطرات دوستان هستش، به هر حال مستنداتی که نتونستیم از عراق با خودمون بیاریم. البته اردوگاهی که صلیب سرخ بازدید داشت تحت نظارت صلیب سرخ بود، یه سری گزارشای اونا دارن، ولی خب اون گزارشا سمت و سوش فرق میکنه. ولی به هر حال ما تو این کتاب رو تهیه کردیم به صورت خیلی خلاصه، هر فردی وقتی بذاره 2 ساعت 3 ساعت یه نگاهی بهش بندازه، یه اطلاعات پایه‌ای از اسارت دستش بیاد. غذامون چی بوده، لباسمون چجوری بوده، ارتباط با ایران چی بوده. به هر حال اسیر وقتی تو زندان قرار میگیره، یکی از موضوعاتی که خیلی دنبالش اطلاعات و به هر دری میزنه اطلاعات بگیره. ما مسیرمون، ما که ثبت نام شده بودیم، ما مفقودین که متاسفانه هیچ ارتباطی با بیرون نداشتن، خب نامه‌ای بود که از طریق صلیب سرخ رد و بدل می‌شد. راجب بحث آموزش بود، شاید مهم باشه حالا برای بحث امروزمون، که حالا چطور میشه تو اسارت افراد آموزش ببینن، که داستان جالبی داره. و اصلا آمار اسرا، ما چند تا اسیر داشتیم، کی اسیر شدن، کی آزاد شدن، چند تا زن بود، چند تا مرد بود، اینا اهمیت داره. و تو قسمت دوم این کتابم ما حدود 21 اردوگاه اونجا داشتیم، تک تک اردوگاه اسامیش اومده، مکانشون، چه تعداد اسیر بودن، ساختار فیزیکی و مباحث این چنینی. یکی حالا حوادثی هم اونجا اتفاق افتاده،
حتما اگر فرصت بشه راجبش صحبت میکنیم. بذارید سوالی که هفته گذشته فرصت نشد ازتون بپرسم، اینجا این سوال رو بپرسم. چطور میشه که آقای دکتر خاجی که تازه وارد دانشگاه شدن، فکر میکنم ترم 3 بودید آقای دکتر، و بعدا در سن 19 سالگی 20 سالگی یک نوجوان کلی مال آرزو داره و پر از شور و هیجان، چطور میشه که این شرایط رو همه رو آقای دکتر رها میکنید و میرید منطقه و میدونید که احیانا چه سرنوشتی در انتظار شما هست؟ یا به سلامت برمیگشتید یا اینکه اسیر میشدید یا حالا شهید میشدید؟ چطور شده آقای دکتر به یک بار این اتفاق براتون افتاد یا از پیشم واقعا این حال و هوا تو به قول خودتون تو سر خودتون بود و پدر مانع می شدن؟
نه مانع نه به اون مفهوم. عرض کردم من آموزشامو قبلا دیده، آموزشای خوبی هم دیدم.
دوره های امدادگریتون هم بفرمایید که چه دوره هایی بود؟
دوست داشتم برم، شاید یه بهونه می خواست و اون به هر حال احساس وظیفه بود، نمی شد آدم بی تفاوت باشه به این قضیه. اینکه اون دوستان اومدن گفتن که نیرو نیاز هست، به هر حال بنده اگر معتقد هستم که از یک مجتهدی تقلید میکنم، فتوای مجتهد مشخص، یعنی دیگه هر جورم میخواستم ازش در برم، خب امام فتوا داده بودن هر موقع نیاز هست واجب رفتن، دیگه این حداقلش بود، دیگه نمیشد کاری کرد. و خب این گمون کنم اتمام حجت بود برام. خب قبلا آموزشام جهت آموزش نظامی رو دیده بودم، مشکلی بابت اون نداشتم. گفتن که فقط سه تا نیرو هم می‌خوایم، آر پی زن می‌خوایم، تیربارچه می‌خوایم، امدادگر. گفتم خب دیگه هیچ بهونه عذر بهونه‌ای واقعی نمونه برای این کار.
واقعا اینجا با نخبگان رادیو سلامت هست، شما برنامه ما رو از گروه سلامت اجتماعی می‌شنوید. بمی فاصل از دوستان بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر می‌خواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه‌ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
ممنونم که همچنان در کنار ما هستید. مهمان بسیار عزیزی داریم، جناب دکتر علی خاجی، استاد محترم دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. آقای دکتر پزشک هستند و پیشتی اخلاق پزشکی دارن و فکر میکنم آقای دکتر 5 سال و نیم در اسارت بودیم و از آزادای عزیز هستن. آقای دکتر بیادی که از این فضا فاصله بگیریم، بریم برگردیم به زمان کودکی شما. در یک روستا متولد شدید در تفرش.
ما اصلیتمون خب تفرشی است. پدر مادرم تفرشی است.
تفرش از استان مرکزی.
استان مرکزی است. و دهی به نام نقوسان. فاصله تقریبا 20-25 کیلومتری غرب تفرش است.
بله.
حقیقتش من دوران کودکی خوبی داشتم. بچگی کردم. چون پدرم
ماموریت زیاد میرم. همین لحظاتتون خوب بوده. یعنی حتی خاطرات اسارت رو هم تعریف میکنی. این لبخند رو چهرتون در چهرتون بود آقای دکتر. حالا که میفهمید کودکی یعنی واقعا نعمت بزرگی ها. بفهمید
خدمتتون عرض کنم که چون پدرم ماموریت زیاد میرفت، ما دیگه درسمون که تموم میشد برای اینکه تهران آزاد نگردیم، سری میفرستادن مثلا امروز امتحانم بود، فردا صبح سوار ماشین میشدم سمت تفرش. اونجا خب پدر بزرگان بودن، عموم بودش، یکی از عموام اونجا بودن، خدا رحمتشون کنه همگیشون فوت کرد،
روحشون شاد انشالله.
دیگه بودیم گهگاه مثلا یک هفته از اول مهر گذشته بود می اومدم و خب واقعیتش خوش میگذشت. درسته شاید کار، حالا کار که من تو اون سهون نمیدونستم کار بکنم، ولی خب حالا دست و پا میذاریم بگیم کار میکنم.
یعنی شما بودن شهر... تو محیط... اومد تشریف آوردین شهر و بعد پایان مدرسه باز برمیگشتین به روستا.
ما تقریبا همون سال اول اومدیم تهران، منتها تو تقریبا از سوم ابتدایی به بعد تابستون ها می رفتم ده. سال اول دوم ابتدایی هم نرفتم، چون علتش من حقیقتش تو بچگی مبتلا به برونشیت شدم و اون زمان هم شاید تشخیصی براش نبود و رژیم غذایی سفت و سخت، من 3-4 تا غذا بیشتر نمیتونستم بخورم، کته با ماست و سوپ فلان و مثلا. نهایتا یه آقای دکتر قیاسی نامی بودن تو میدون قیاسی،
بله،
که الان دیگه اتوبان آهنگ هست. ایشون بعد این که ما رفتیم خدمت ایشون، به این خاطر بودش که یه روز پدرم منو 3 تا بیمارستان برد و 3 تاشون گفتن که دیگه کاری دست ما بر نمیاد، برین زیاد خودتو خسته نکن، زیاد دوام نمیاره، امیدی بهش نیست. رفتم خدمت ایشون و اون روز قشنگ یادمه و من وقتی معاینه کرد، مادرم گفتش که پول دارید خرجش کنید یا نه. او پدر من کارمند بود، بیمه هم که نبود. اون زمان هر ویزیتی که ایشون میشد، ماهی یه بار ما میرفتیم، یک سال رفتیم خدمتشون، هر ویزیت داروش، این فقط داروش 250 تومن در میومد، حقوق یه کارگر 200 تومن. به هر حال یک سال ایشون درمان کرد و خوب شدم. دیگه بعد از اون میرفتم دهو، میرفتم و خب از تقریبا سال سوم راهنمایی که بودیم دیگه، سال تحصیلی 57 58 بود دیگه، زبان انقلاب و نه دیگه، بعدا نه اونطوری ده برم نبود. سال بعدش اومدیم دبیرستان، دبیرستان حالا مدارسمو چند تا مدرسه عوض کردم. سال اول ابتدایی رو مدرسه ملی به قول ما غیر انتفاعی اون زمان گذروندیم دیگه. سال بعدش ظاهرا فامیل گفته بودم به پدرم اگه بخواد درس بخونه، اون دولتی هم درس بخونه، نخواد خرجی
اگه بچه درس خونی باشه معمولا به این شکل میگه هر جا بذاری درسشو میخونه، والا هر چی خرجش کنی
مرا زیرا با اونو زدن از غیر انتفاعی ناختن اون بیرون. دوران دبیرستان و دبیرستان شهید حسن قدمی یا دکتر نصیری بودیم،
تهرانه دیگه،
تهران هستش بله. و اون دوران خیلی ارزش داشت، تأثیر زیادی گذاشت. ما مدلی که به هر حال دبیرستان داشت اون زمان، شاید بعد از مدارسی مثل الورز و هدف برای تیپ خاصی به حساب می اومد،
به اندازه کافی هم زیرابتون خورده بود آقای دکتر، دیگه اصلا نمیتونستید بهش فکر کنی.
ولی به هر حال سیستم، سیستم فوق‌العاده به نظرم دو زمان خودش پیشرفته‌ای بود و معلم ها وقت میذاشتن برای بچه، خیلی چیز ازشون یاد گرفتم. آموزش اینطوری نیستش که من اگر چیزی بهم گفته میشه یا مشاهده میکنم همون زمان بخواد تو رفتارم اثر بذاره، تو فکرم اثر بذاره. گهگاه اون رفتار میره 20 سال بعد 30 سال بعد اثر خودشو نشون میده. اون چیزی که ما معمولا تو آموزش حتی تو دانشگاهمون الان زیاد خیلی عجولیم،
شما نمیخواید سرمایه دانشجو، چون الان هم خودتون معلم هستین دیگه، برای تدریس میکنین.
زمان کمیه شروع کردم هیئت علمی ما که خورد به کرونا دیگه با این اوضاع احوال فعلا، ولی در مجموع
شرایطتون سخت‌تر آقای دکتر به نظرم. خب بخاطر کرونا بود و حالا کلاس ها آنلاین تشکیل شد، اصلا این که
اصلا انگار
چهره به چهره نخواهید تدریس کنید،
سر کلاس دیگه. سر کلاس آوردن دانشجوی یه مقدار سخت شد، ولی به هر حال دبیرستان اکثر غریب به اتفاق، هم سیستم دبیرستان، نظم و انضباطش خیلی چیزا یادمون داد. ما یه معلمی داشتیم آقای حمیدی فر، نمیدونم الان در قید حیات هستن یا نه، به هر حال
انشالله که زنده باشه،
هر جای زنده هستن خدا حفظشون بکنه. ایشون معلم هندسه ما بود. جالب بودش آخر هفته، خب 12 کلاس اول دبیرستان بود، ایشون درس میداد و آخر هفته هممون درسمون یه جا بود، اینطوری نبود کلاسی پس و پیش بیفته، برنامه هفته برای همه به یه نقطه میرسید آخر هفته. یه بار ایشون یه اون زمان توفیقیانشون درس میداد، یکی از قضایای هندسه‌ای که ایشون گفته بود، راه حلی که گفته بود، یکی از دانش آموزا یه راه حل خلاصه تر پیشنهاد داد و ایشون بررسی کرده بود و پذیرفته. دست این دانش آموز رو گرفت، اومد تو تک تک این کلاس ها رفته بود، زمانی که معلم سر کلاس درس اجازه میگیره، مثلا کلاس ما همین دیگه، معلم دیگه سر کلاس بود، اجازه گرفت اومد تو، اون آقا هم با خودش دانش آموزم آورد، گفت قضیه فلان راه حلی که من داده بودم طولانیه، راه حلی که ایشون گفته کوتاه‌تر مناسب تر، از این بر راه حل ایشون استفاده میکنه، امتحانم راه حل ایشون، اگر سوال اومد بعد بگید. ببینید الان افراد یه اشتباهاتی میکنن، سطوح مختلف جای دیگه میبینیم، نمیخواد به هیچ وجه حتی یک بار به زبان اقرار کنه من اشتباه کردم، یا مسیرش رو بخواد عوض کنه، یا تو دانشگاه متاسفانه میبینیم این هست. ولی توی دبیرستان یک معلم میاد خیلی راحت سر تک تک کلاسا میره، اون دانش آموزم با خودش میبره، میگه راه حلی که ایشون گفته راه حل مناسب تریه، آقای حمیدی فرینو میگه. دانشگاه معضلاتی داره، دانشگاه‌های ما مثلا ما اگر یه کار جدیدی انجام میدادیم بابتش نمره میگرفتیم تشویق، یعنی یه نفر میرفت کوه اصلا تفریح، مثلا سنگوارهی پیدا میکرد، یه سنگ خاصی پیدا میکرد، نمی آورد سر کلاس، یه چیز جالبی بود، دندونگیر بود، معلم بابت این نمره میداد بهش، این تو امتحان یه نمره دو نمره بهش میدادن، تشویق میکردن
قشر جوان باید
که بله. این که حالا من بیام فقط کارم بشه این که دوتا مقاله داشته باشم یا به هر حال وقتی رو بگذرونم در دانشگاه برم دنبال کار به اصطلاح خصوصی خودم و حالا مطب هست یا تورشته ما تورشته‌های دیگه کارهای دیگه هستش و دانشجو تقریبا به حال خودش رها باشه رویه جالبی نیست. منظورم این نیستش که خدایی نکرده همه این کارو میکنن، این سوء تعبیر نشه، ولی خب یه عده دارن این کارو انجام میدن و این خیلی نامناسب. برای دبیرستان ما اون دورانش گذشت و دوران خیلی خوبی بود.
برای کنکورم درس خوندین یا اینکه
خوندیم؟ ولی خب زمان اون زمان خب مشکلات زیاد بود. حقیقت زمان جنگ بود. برای کنکورمون هم خوندیم، منتها عرض کردم من بیشتر اون موقع دنبال پزشکی نبودم. شاید انتخاب دوم سوم بود. دیگه اون